دوستای عزیزم سلام، عرض ارادت. من امیر محمد ملکپور هستم. خوشحال و خرسندم از اینکه باز هم توفیقی نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. یکی از مهمترین مواردی که در واقع میخواستم براتون بگم در مورد داستانی بود از زندگی خودم. من اولین باری که خواستم بیام انگلیس درس بخونم، رفتم با یه مؤسسه صحبت کردم. یادمه که اون موقع خب اینترنت و اینا که خیلی اینقدر قوی نبود، یعنی که مثلا شما تو گوگل سرچ بکنید مؤسسه پیدا بکنید، اصلا نبود. تقریبا اینجوری قبلا اینجوری بود که در مورد موضوع مثلا خاصی بیشتر تراکت میگفتن، یا فلایرهایی بود که میومدن، مثلا این تبلیغاتایی بود که کاغذی دستتون میدادن اینها. بعد اینترنت اون اوایل که اومده بود خیلی یاهو روی چیز بود، روی بورس بود. نمیدونم چرا اینقدر یاهو بدبختی اینقدر نابود شد اصلا اومد پایین. اصلا یاهو اینقدر طرفدارم داشت، یه چیزایی بود به اسم یاهو چت. بعد چت‌های اتاق‌های مختلف مجازی درست میشد. خیلیا الان که ازدواج کردن اصلا همسرانشون رو در اتاق چت یاهو پیدا کردن. خب تو ایران که نمیشد همه راحت با هم حرف بزنن، تو خیابون مثلا میرفتی با یارو حرف می‌زدی، اول چرت فوشت میداد، بعد تو اگه مقاومت داشتی طرف مثلا با تو سلام علیک میکرد و حرف میزد. مثلا یکی از دوستان ما بود مثلا وای میستاد، به قول خودش دخترباز بود و توی این محل با هم محلی بودیم و دختر رد میشن اینقدر بهشون میگفت تا دوست پیدا کنه. اونایی که یکم خجلتر بودن، خجالتی تر بودن، بعدن یاهو چت ها براشون فضایی بود برای این صحبت. منظورم اینه که خب ما تو اون زمان اون فضایی رو نداشتیم که الان بود، که مثلا موتورهای سرچ اینقدر قوی باشن. من یادمه که اون زمانی که خواستم در واقع توی این مسیر قرار بگیرم که بیام یه خارج از کشور زندگی جدیدی رو تجربه بکنم، یه کسی از این تبلیغات ها داد دستم و بعد نوشته بود که تحصیل در انگلیس و آمریکا. من دایم امریکا بود و خیلی دوست داشتم برم امریکا، خیلی دوست داشتم برم امریکا. رفتم پیشش، گفت آقا امریکا خیلی ریسک ویزا داره، میخوای از انگلیس شروع کن، برو انگلیس درس رو بخون، اگه انگلیس اوکی شد بعد برو امریکا. بعد من یادمه که در واقع من گفتم باشه. بعد با همون داییم و چند نفر دیگه صحبت کردم، گفتن آقا از انگلیس به امریکا خیلی راحت تره ویزا، و من این کارو کردم. یعنی باش قرارداد بستم، اصلا پول کافی هم نداشتم واقعیتش، مدارک آماده کردم و فرستادم و اینها، و اونام برای من یه پذیرشی گرفتن. انگلیس تو اون زمان پی بی اس بود، یعنی پوینت بیس سیستم بود. اینجوری بود که اگه امتیازتون میرسید بهتون حتما ویزا رو میدادن. من یادمه که برای وقت سفارت بعد میرفتی جلوی در سفارت انگلیس، مثلا خیلی ها میومدن از ساعت 4-5 صبح. بعد من نمیدونستم که اینا تایمی که برای من گرفتن کسی نمیتونه اشغالش کنه، چون دو جور تایم بود، یکی توریستی بود، بعد میمدی اسمتو مینوشتی جلوی در سفارت، یک کاغذ میدادن 7 صبح باز میشد، اسمتو مینوشتی. ما خودمون ساعت 8 وقت داشتیم، از ترسمون ساعت 4-5 صبح پدرم با هم اومد و رفتیم جلوی در سفارت، و الانم کاملا تصویرش تو ذهنمه. بعد دراز کشیدم توی این ماشین پژو 405 بود، اینو خوابوندم از ساعت 4:05 تا ساعت 6:07 خورده، با هم با بابام صحبت کردیم و یه چرتی زدیم و تو خوابیدیم و توی ماشین، و خلاص اومدیم بیرون و ساعت خودمون که شد رفتیم توی سفارت و مدارک دادیم. خیلی هم افسرش خیلی خوب برخورد کرد. حالا بعداً من متوجه شدم که دو سه جور سفارت داریم. سفارت انگلیس هم خیلی توش قشنگ بود، هم برخوردشون خیلی خوب بود. اون موقع توی تهران حتی بریتیش کانسل بود، بخش فرهنگی سفارت بریتانیا بود، که کلاس‌های آیلتس و بحث‌های انگلیسی اینا رو راهنمایی می‌کردن. فوق‌العاده‌ام برخورد مناسبی داشتن. الان نمی‌دونم هست یا نه، با این اتفاقاتی که افتاده در این سال‌ها من الان اطلاعی ندارم. چند سالم است که ایران نیومدم، نمی‌دونم چجوریه، ولی اون موقع بود. بعداً من متوجه شدم که بعضی از سفارت‌ها این حالت رو ندارن، یعنی مثلا خیلی برخورد بدی دارن. حالا من نمیخوام اسم سفارتی رو ببرم، مثلا سفیرش میاد توی روزنامه ظاهرا خودش آدم خوبی جلوه میده و میگه مثلا ما مردم ایران رو دوست داریم، دوست داریم ارتباط برقرار کنیم، ولی خود اون سفیر دستوری که به کارمنداش میده که با بدترین حالت با مراجعین برخورد کنید که اینا رو سرد کنید، اینا نگیان. خب من اینا رو که نمیدونستم اون روز که ما رفتیم تو، دیدم چقدر آفیسر خوب برخورد کرد، خیلی اون آفیسر برخورد مناسبی داشت و خیلی هم نگاهشون نگاه مناسبی بود. یعنی مراجعینی که می اومدن، خب اینا مثلا اونی که تو تایم خودش می اومد همچین تحویلش می گرفتن و مدارک همه چی مشخصا آماده بود. اون مؤسسه هم مدارک من خیلی منظم چیده بود، افسرم هم آدم خوبی بود، دادم مدارک و بعد من گفتش که 2 هفته دیگه ما بهتون جواب میدیم. 2 هفته بعد من رفتم در سفارت، من گفتن آقا ویزا شدی و بیا برو. خب من رسیدم توی فرودگاه انگلیس. حالا توی راه که تو پرواز داشتم رفتم یه عالمه امید و آرزو داشتم، یعنی یه مغز فلسفی، یه قلب احساسی، یک مغز فلسفی پر از دیدین یه جوون 22-23 ساله چجوری فکر میکنه. اصلا یه دنیایی تو ذهنم بود که آقا مثلا من برم درس بخونم و بیام و در ایران تغییراتی بزرگ ایجاد بکنم و اینجور حرفا. یادشم بخیر یه دختر پسری بودن، من اومدم امارات، یادم نمیره پرواز اولم که من رفتم انگلیس، اومدم دبی. از دبی من دوباره پرواز سوار شدم اومدم انگلیس. بعد من توی پرواز دبی قبل از این که بیام، این فرودگاه امارات، اصلا من وارد شدم، باور کنید یه حالتی بر من باور کردنی نبود یه فرودگاه اینقدر ما تو. خب موقع فرودگاه ایران فرودگاه مهرآباد بود، البته من فرودگاه مهرآباد رو از فرودگاه الان جدید که درست شده به اسم آقای خمینی هستش، خیلی به نظرم محیطش حداقل دلگرمتر بود، یه حالتی بود آدم میرفت توش دوستش پرواز کنه، یه حالت خیلی قشنگی داشت. بعدن که حالا ما بعدا براتون تعریف میکنم، برگشتیم ایران و من ازدواج کردم با خانمم، به موقعی مثلا دوست داشتیم، اینقدر فرودگاه مهرآباد فضاش باحال بود، یه بالاش جایی داشت که یه رستوران توری بود، یه طبقه میخورد میرفتون بالا، شاید خیلیاتون رفتین، میرفتین توی فرودگاه، توی این ترمینالش که وارد میشدین، این دست راست بود بکنم، یه پله میخورد میرفت بالا، شما میشستین جایی سه میخوردین تا موقع پروازتون بشه. ما چون خونمون شهرک اکباتان بود و نزدیک فرودگاه مهرآباد بود، میرفتیم اونجا با خانمم میشستیم مثلا پروازها نگاه میکردیم، میگفتیم یه روز ما هم باید بریم. خلاص من پرواز و رفتن رو همیشه دوست داشتم. بعد من اصلا اومدم فرودگاه دبی و امارات رو دیدم، گفتم وای. بعد یادم نمیره یه خط بین المللی که من فروخ، این اولین چیزی بود که سرمون کلا گذاشتن، مال اوتو چیز بود، بریتانیا بود، در خطی که بهش گفت بین المللی، گفت خط از همه جا میتونی زنگ بزنی. به مادرم زنگ زدم گفتم مامان اصلا تو نمیتونی تصور کنی اینجا چقدر قشنگه، و خیلی هم میترسم که گم کنم پروازم رو. بعد سوار هواپیما شدیم و توی هواپیما یه دختر پسر بریتانیایی با من آشنا شدم. من همیشه شنیدم انگلیسی‌ها استعمارگرن و آدمای نمیدونم آدمای بدین و اینها. دیدین دایی جان ناپلئون بود قدیما نشون میداد. خیلی از ما اینجوری فکر میکنیم، ما فکر میکنیم مردم عادی مثلا اروپا هم نشستن ما رو استعمار کنن. بعد دایی جان ناپلئون میگفتش که اون آفتابه منو پر کن بیار تا انگلیسی‌ها ندوزیدن. بازم این ذهنیت رو داشتیم، تفکر میدونید، این که از بچگی مثلا توی صف وای میستیم، مثلا من بچه خدا میبینم میره تو صف وای میسته، این حالت نظامی اصلا به ما میگفتن از جلو نظام، ما باید دستمون اینجوری میکردیم، مثلا نیم ساعت وای میستیم برای اون مدیر مدرسه صحبت میکرد، نمیدونم ناظم بعد میومد حرف میزد، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدادیم، بعد یه شعری بود میگه خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، من نمیدونم الان هست یا نه. بعد مثلا خب با این دیدگاه وقتی ما بزرگ شدیم، کل ذهنمون و اون پارادایم های ذهنی، اون باورها و اون قالب های ذهنی شکل گرفته، وقتی من تو هواپیما نشستم، مثلا اون پسری که من صحبت میکردم با دوست دخترش هم بود، از مدادن دبی اشغال، بعد بر من سوال میکنم، گفت چطور شد اومدی بخواستم بخوای بیای بریتانیا؟ انگلیسی بود دیگه، براش جالب بود یه بریتیش به میپرسید از یه آدم ایرانی، و من فکر کنم زبانم خوبه، شروع کردم بلبلی هی حرف میزدم براشون اینها. بعد گفتم آره من فکر میکنم ایران تحت تاثیر کشور شما و خیلی از کشورها که میخوان استعمارش کنن داره صدمه میخوره، بعد ما میخوایم مثلا بیام درس بخونم حکم کشورمو درست کنم اینها. خب جوون بودیم دیگه، مثلا فارغ التحصیل حقوق، بعد با یه سری مبانی تفکری آشنا شدیم. بعد اون دوره هم اتفاقا مؤثر در این زمان بود. خب یه بخشی از دوره دانشجویی ما بخشی از ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. بعد دوره آقای خاتمی یادتون باشه خیلی فضای سیاسی رو باز کردن، که اون اگه یادتون باشه قتل‌های زنجیره‌ای و بعد یه سری موارد تو همون حال و هواها اتفاق افتاد، و ما هم تازه خب جوجه دانشجو فارغ التحصیل شده تو این فضا. اونا این حرفا رو شنیدن و الان فکر میکنم چقدر آدمای فهمیده‌ای بودن. من کمک کردم، بعد به من گفتن که رسیدی بعد یه فرمی رو پر کنی. این فرم رو توی هواپیما برای من گرفتن و به من کمک کردن که من این فرم رو پر کنم. گفت این اگه اونجا پیاده شی اذیت میشه. خیلی به من کمک کرد. من خیلی میترسیدم که برسم گم نشم. کجا برم حالا؟ از شانس بعدم ما رسیدیم، یه آقای بعد از طرف مدرسه میومد دنبال من، از طرف اون کالجی که من پذیرش گرفتم. یه پاکستانی بود. این 2 ساعت تأخیر کرد. 2 یا 3 ساعت تأخیر کرد. من اونجا توی فرودگاه خیلی ترسیدم. واقعیت. بعد توی تاکسی هم بهش گفتم که تو چرا دیر کردی؟ مگه قرار نبود 2-3 ساعت پیش بیای؟ مثلا 3 ساعت اینجا وایسادم. حتی کار به جایی رسید که من با همون تلفنه زنگ زدم به مادرم توی ایران، گفتم به اون مؤسسه زنگ بزنم بگم کسی دنبال من نیومد، من نمیدونم چیکار کنم. فرودگاه هیترو لندنم، من هیترو پیاده شدم، خیلی بزرگه. به قشنگی فرودگاه امارات نیست ها، ولی بزرگه، آدم گم میشه کاملا توش. بعد یادمه که اون راننده تاکسی برگشت من گفت اگه تو رود یعنی بی ادب باشی من جو پیادت میکنم مثلا. که من رفتم بعدن تو کالج ازش شکایت کردم، ولی کاری هم نکردم. یعنی اینجا جوری نیست که مثلا خیلی سخت بگیرن. خب از دیدگاهش میگه حالا 2 ساعت دیر اومد دیگه، چی شد مثلا فوقش پول کرایه شون ندن. ولی میدونی چه تاثیر روانی رو من گذاشت؟ من اصلا کلا بدم از انگلیس. یعنی همون باعث شد اون ترسه و اون استرابه و اون بدبیاری اول سبب این شد که من بترسم، و این ترسه موند تو من، موند. و بعدن که داشتم درس میخوندم، خب هوای اروپا هم خیلی موقع مثل امروز بین ابریه، خیلی موقع ابری بود و اینا، و من خیلی موقع هومسیک میشدم. خودم الان میفهمم، موقع نمیدونستم هومسیک چیه، دلم تنگ میشد برای ایران و اینا. و میخوام بهتون بگم که این سلسله عوامل اگه درست مدیریت میشد و اگر نگاه درستی من داشتم، شاید اون دور اول رفتن من اصلا یه جوری دیگه هدایت میشد. که من خیلی سریع از اون کالج 1 ماه بعد با اینکه پول داده بودم نتونستم پولامو پس بگیرم، رفتم یه کالج دیگه، و اون یه کالج دیگه‌ای که رفتم هم یه سری مسائل داشتم که حالا توی ویدیوهای بعدی براتون میگم. و کل جریان اون درس خوندن یه بچه 20 و چند ساله میتونست تغییر کنه اگر این سفره درست مدیریت میشد، و اگه من از قبل میدونستم چه خبره. چند روز پیش توی ماشین بودیم با خانومم، داشتیم میرفتیم جایی، داشتیم از نویگیتر استفاده میکردیم، بچه ها خیلی تغییر کرده. ما رفته بودیم جزایر قناری توی اسپانیا، بعد البته خب جزء کشور اسپانیا است دیگه، نزدیک به آفریقا چسبیده، با آفریقا است. بعد من به خانمم مثلا یه آدرسی گفتم برید فلان جا خیلی قشنگه، ما زدیم تو نویگیتر رو داشتیم میرفتیم. بعد گفتم ببین چقدر دنیا راحت شده. من اون موقعی که رفتم انگلیس یکی از ترسام همیشه بود که گم بشم. 20 سال پیش واقعا چنین چیزی نبود دیگه. الان شما نگاه کنید این گوگل مپ و اینا اصلا جزء زندگی عادی ماست، این راهیابی آنلاین و غیر آنلاین، حتی بدون اینترنت هم شما با خیلیشون میتونید برید. بعدا تام تام تو انگلیس اومده بود 2-3 سال بعد که من رفتم، چقدر جالب بود. ببینید، نگاه کنید، شیا شدم، اطرافیان من نمیدونستن، همون زمانم هم بود. و این ترس ها جهت زندگی منو تغییر داد و اون شکست اول من ناشی از این بود. من بعدن که اومدم در واقع خودم یه مؤسسه تشکیل دادم، کمک میکردم برای پذیرش ویزا اینا، متوجه شدم که چقدر جریان این کار ساده است، چقدر بد اطلاعات داده میشد و هر چقدر زمان میگذره چقدر راحت تر میشه. به همین دلیل گفتم یه ویدیو برای شما ضبط بکنم و توش بهتون بگم که آقا چجوری اصلا مهاجرت کنید، چجوری مهاجرت کنید. چند تا فاکتور رو مثلا اگه من میدونستم شاید هیچ وقت اتریش نمیمادم. ببینید، اتریش کشور زیباست، فوق العاده قشنگ. سوئیس هم اینطور، حالا سوئیس با کلاستر از اتریشه و حالا حداقل توی ظاهرشون میگن ما خیلی به حقوق بشر و امثال هم احترام میذاریم، ولی چند نکته رو اگر من میدونستم شاید اصلا جریان مهاجرت من تغییر میکرد دوباره وقتی میخواستم بیام، با اینی که من دفعه دوم تحقیق کردم. من دوست دارم اینجا براتون در مورد چند تا از موارد مهم در مهاجرت صحبت کنم. اولا اون چیزی که خیلی از شماها دنبالشید مهاجرت نیست. منم دنبال مهاجرت نبودم. یعنی خیلی از ماها این نیست که بخوایم بریم و دیگه نتونیم به کشورمون برگردیم. این شکلیه که مثلا من خودم دوست داشتم بتونم ایران راحت رفت آمد کنم. شاید الان 2-3 سال 4 سال نیومم ایران ها. ولی به خاطر کار و مشغله و درگیری و فضای فکری و اینها. ولی آدم دوست داره بتونه برگرده. این موقع پدرش، مادرش، کسی مریض میشه، اشکالی پیش میاد. اونجا یه نکته که من باید در نظر میگرفتم و نگرفتم اینه که چقدر اون کشور نظامش مهاجر پذیره. آیا اون کشور مهاجر پذیر هست یا نیست؟ در جهت رشد شما خیلی موثره. خیلی موثره. نگاه کنید ببینید آیا اون کشور مهاجر پذیر هست یا نیست. معمولا کشورهایی که خیلی کوچولو هن و خیلی جمعیت کمی دارن یک گارد بسته‌ای در مورد مهاجرت دارن، در مورد خارجی ها دارن. شاید تا یه حدی این در اتریش هم باشه، من نمیدونم، ولی ممکنه که باشه، شاید تا یه حدی. و مثلا کانادا یه کشوریه که من یه جایی صحبت کردم که من گفتم آقا اروپا بهتره یا کانادا، گفتم آقا هر کدومش یه سری خوبی‌ها و بدی‌ها داره. کانادا مثلا خیلی مهاجرپذیره ولی نزدیک ایران نیست. یه پرواز میخوای بری بیای، دو روز من همین مثلا این مقایسه رو برای شما انجام بدم، اروپا رو با کانادا. ببینید نقاط مثبت نقاط منفی. خب کانادا خیلی دوره، برای کسی که میخواد اینجا بیزنسش رو تو ایران نگه داره، مثلا اتریش که شما هستین، آلمان که هستین 4-5 ساعت راهه، ولی کانادا 1 روز 2 روز تو راهه. ولی یه نکته رو در نظر بگیرید، آیا شما همتون میخواین هر روز برید ایران برگردید یا سالی مثلا ممکنه 4-5 دفعه بخواید بیاید برید؟ اینم یه نکته است. نکته دوم اینه که اروپا گونه گونه متنوع است. شما مثلا دلتون بگیره میتونید، چون شنگنه دیگه، اون کنوانسیون شنگن کار خیلی راحت کرد. شما توی ایتالیا برید، سوئیس برید، چک برید، اسلوواکی، خیلی کشورهای دیگه بگرد. ولی آیا شما میتونید با عرض به حضورتونم مثلا فرض کنید توی کانادا راحت هر کشوری دیگه میخواییم برید بیاید؟ همه کشور. ولی از یه طرفی اروپا اون سیستم مهاجرپذیریش مثلا بنزه کانادا نیست. می‌دونید؟ باز دوباره مثلا من با یک دوستان صحبت می‌کردم، میگفت اگر مثلا من توی کانادا باشم فردا صبح دلم بخواد برم مثلا فرض کنید یه جایی اروپا رو ببینم، خب میرم سفارت مثلا فلانجا درخواست ویزا میکنم. راست میگفت، معمولا به کسی که اقامت داره میدن. باز دوباره سفر تا اون اروپایی یه بحثه. ببینم نقاط مثبت و منفی هی بذارید تو گوش تو ذهنتون. ولی مثلا کانادا اگه شما اقامت دائم بگیری 3 ساله پاسپورت میده. خب مثلا توی اروپا معمولا بین 5 سال تا بعضی کشورها مثلا اسپانیا فکر کنم 10 ساله. چقدر تا شما پاسپورت بگیرید اذیت میشید؟ اصلا 3 سال یعنی بهشته. خب مثلا من خودم اگه میدونستم جریان و روال اعطای پاسپورت اینقدر طول میکشید، خب این نقطه منفی میدیدم. چون همیشه به من میگن آقا تو از نقاط مثبت کشور اتریش میگی، اینجوری نیست. من واقعا دوست دارم هم خوبشو بگم هم بدشو بگم، مثبت و منفیشو بدونید. اینجا کشور کوچولو، اصلا مهاجر پذیر به اون معنا من نمیبینمش. ولی مثلا خب کانادا، ببینید ما یه جایی من صحبت کردم در موردش، من دارم اینا رو مقایسه میکنم. مثلا شما نگید توی کشور سوئیس رو ببینید، مثلا چرا سوئیس خیلی کمتر مهاجر میپذیره به نسبت کانادا؟ بهت مقایسه کنیم دیگه. خب بهت مقایسه کنیم، کانادا 9 میلیون و خورده 1000 کیلومتر وسعت داره، ایران 1 میلیون و 600 خورده، نزدیک 1700. یکی گفت 9 برابر میشه، 9 برابر نمیشه، میشه 5 و نیم برابر، مثلا 4 تا 6 برابر از ایران بزرگتره. که البته عمده کانادا قطبه، سرد. مثلا شما از این 5 برابر طبعا فکر کنید آقا 2 برابرش حذف میشه، چون نمیشه توش زندگی کرد. مثلا ممکنه بگید خب تو ایران هم ما بیابون داریم. آقا بیابون، امارات هم بیابونه دیگه، قابل استفاده است، ما استفاده نکردیم. حالا نمیگیم مدیریت غلط، هر چیزی صلاح ندونستیم، ولی خب الان داره دبی استفاده میشه، شنزاری بدتر از اون که نیستیم که. کانادا نمیشه اصلا. بعد اون بحثای حقوقی که فضای یخ زده داره و چه میدونم، اصلا نمیشه، اونجا مرکز آب دنیاست و خودشون هم صلاح نمیدونن دست بزنن اینا، به کنار اصلا هواش جوریه که. ولی مثلا ونکوور خب هوای خیلی خوبی داره، فوق العاده هوای مناسبی داره. اینه در نظر بگیریم که اینجا مثلا پاییزه دیگه، کار رو برگ درخت ها میبینید دیگه، رنگش تغییر کرد، ولی هوا سرده. من بغل آتیش نشستم، کاپشن خیلی کلوفت پوشیدم. این نیست که اینجام هوا عالی باشه، 4 فصله. میخوام به شما عرض بکنم که اون بحث این که طرف اون کشور 3 برابر ایران، حالا بگیم زمین درست داره، 2-3 برابر زمین درست داره، ولی جمعیتش 30 میلیونه. شما به ایران کشور پر جمعیتی محسوب نمیشه ها، 80 میلیون 90 میلیون. الان ترکیه از نظر وسعت کوچیک‌تر از ایران دیگه، ولی 2 برابر ایران جمعیت داره، 150 60 میلیون جمعیت تو خودش داره، مقیم داره با در خودش. آخه کانادا یه کشوری نهایتاً با کلی وسعت و میپذیره. منتها یه نکته که کانادا داره اینه که پروسه اقامتش معمولا طول میکشه. اگه زیر 1 سال تا 1.5 سال نهایتاً باشه، قطعاً اون زمانی که مثلا ما می‌خواستیم بیایم، من رشتم حقوق بود، یکی از چیزایی که تو مهاجرت طرف در نظر نمیگیره اینه که آقا چی به تو میخوره. این نکات خیلی تو مهاجرت مهمه، چی به تو میخوره. مثلا طرف میاد پیش من میگه آقا من فقط اتریش، اصلا اتریش شرایط تو نمیخوره، یا میگه فقط کانادا، اصلا شرایط تو به کانادا نمیخوره. ما یه موقعی میگیم آقا تو مثلا الان میخوای فوق لیسانس تو بیا انگلیس بخون، دکترا تو برو آمریکا بخون، مثال میگم. خب این میشه سکوی پرش. اینا نکات مهمه در مهاجرت ها. ولی و اصلا ببین، بازم میگم نکات مهم در اخذ اقامته یا تابعیت دومه. اینا مهاجرت نیست، مهاجرت اینه که طرف میخواد بیا پرنده بشه که برنگرده. مثلا ماها کار مهاجرت نمی کنیم، چون این کلمه جا افتاده همه به کار میبریم. از نظر معنایی مهاجرت یعنی کسی که میخواد بیاد و میخواد بیاد که دیگه بر نگرده. آخه چرا این کارو بکنید؟ ما 80-90% ماها سیاسی نیستیم، حالا کاری ندارم مثلا تلویزیون ایران یه جور نشون میده که همه دنیا با آدم دشمنه. مثلا ماها کسا سیاسی نیستیم که. بنده خدای خواننده بود، اسمشو نمیبرم، توی ترکیه بود، بعد میخواستم بگیرم برش گردونم ایران. از ترسش بنده خدا این اینستاگرامو گرفت طرف خودش که مردم ببینن، اون طرفداراش بیان مثلا اعتراض کنن. خیلی ترسناکه دیگه، داره میگه من برگردم ایران ممکنه بکشم. داره که این آدم مثلا آدم سیاسی محسوب نمیشه. یه آدمی که فقط یه سری نقد وارد میکنه، آخه هر کی که حرف بزنه بهش بگیم سیاسی، بخوایم بکشیمش، رعب و وحشت ایجاد میکنه دیگه. و این غلطه. میبینید مثلا اصلا این باعث میشه آدم ها، ماها مثلا تو دنیا همش با ترس زندگی کنه. ببینید یکی از نکات مهم هم همینه. شما وقتی دارید مثلا مهاجرت میکنین، مثلا من یه موقعی گفتم آقا اگه من این نکات بدونم خیلی رو تأثیر میذاشت. مثلا یکی از نکاتی من میدونستم و ترکیه رو وقت انتخاب نمیکردم این بود که مثلا ترکیه این امکان رو داره که در همکاری با اون کشور، مثلا فرض کنیم ایران، بیا طرف رو بخواد برگردونه. خیلی ترسناکه دیگه برای اون کسی که نمیخواد برگرده و مهاجرت کرده. ولی اونی که اقامت دوم میگیره این نگاه رو نداره، میگه آقا من اینجا میخوام یه حیات خلوتی داشته باشم، یه موقعی بیام اینجا برگردم، یه اتفاقی اگر افتاد. ببین اینا همش تو تصمیم گیری مهمه، نکات مهمه. یکی دیگه از مثلا اون شرایطی که اون روز من داشتم، خب این بود که اینجا دکتر حقوق من پذیرش داد. خب من اون موقع نمیدونستم، مثلا این تجربه امروز خودم نداشتم که آقا مثلا به تو سوئیس هم پذیرش میده، فلان جام پذیرش میده. زبان انگلیسی یه نعمت دیگه، یه نعمته. اصلا در مقابل زبان آلمانی، من 6 ماه اول انگلیس زندگی میکردم، انگلیسیم شد خدا، عین خودشون. الان 7 سال من اتریشم تقریبا، مگه آلمانی من مثل اینا میشه؟ اونایی هم که میگن زبانشون اینا خوش اینا شده، 190شون مزاح میکنن، حداقل تو 4-5 سال مثل خودشون نمیشه. ولی شما اگه انگلیسی بخونید تو 5 ماه میشه زبانتون، یا نهایتا 1 سال میشه زبانتون اینا خودشون. اینا نکته است دیگه. مثلا من اگه میدونستم زبان آلمانی اینقدر سخته، اون کسی که من روز به من مشورت داد نگفت، شاید من اصلا نگاه هم میرفت شاید دیگه. ببینید امنیت هست، تا حد زیادی دموکراسی هست، نظم هست، اینا خوبه. خب ولی خب تو فلان کشورم بود دیگه. نقاط مثبت داره، نقاط منفی داره. این که از ایران بهتره یا نیست، ببینید من اگه مقایسه بکنم با ایران، باز میگن حرف جنبه مثلا اینکه انتقادی ممکنه پیدا بکنن، من شخصا ترجیح میدم صادقانه. چون من زندگی در اینجا رو حالا بنا به عللی به ایران ترجیح میدم. ولی اگه مثلا اوضاع کشور خودم عالی بود یا حداقل استانداردهای اینجا رو داشت، ممکن بود اینجا زندگی نکنم. عین واقعیت. یعنی احساس میکنم اون استانداردها در ایران وجود نداره، به خصوص برای بچه هام. مثلا من خودم یادم اون موقعی که میخواستیم با خانمم برای دفعه سوم در واقع برای اقامت اینجا اقدام کرده بودیم، یه دیگه اومدیم و موندگار شدیم. من چند دارم یه معلم بود که اتفاقا تو مسئله مذهبی هم کار میکرد، بحبوهش زمان اون موقع بود که به یه سری بچه تجاوز شده بود. بعد من خودم به خانمم گفتم اگه چه اتفاقی توی در واقع برای ما میفته، برای بچه من میافتاد، خب من احتمالی که نمیتونستم خودم رو کنترل کنم خیلی زیاد بود. و اگه میرفتم مثلا یه تفنگ میخریدم، تفنگ شکاری چیزی، یه بلایی سر اون آدم رو خودم میآوردم چی؟ من میترسم واقعا. درست؟ میخوام بهتون بگم که نکات مهم در مهاجرت، در عقص اقامت نه مهاجرت، خیلی زیاده. شما باید اینا رو بذارید کنار هم دیگه تصمیم بگیرید. بعضیا همه تو زنگ میزنن به ما فردا صبح ما میخوایم اقامت بگیریم. من میگم آقا بشین ویدیو من نگاه کن، آقا جان مادرتون بشین نگاه کن. اصلا ببین قطعا زندگی اینجا برای امثال من که اینجوری فکر میکنن شاید مطلوب تر از زندگی در جای دیگه باشه. ولی آقا فکر کن این چی به تو میخوره. بعد نگاه نکن من اینجا اومدم حتما اگر شرایطی مهیا بشه شاید اینجا نمونم. تو چه میدونی؟ من آدم خوشحالی هم، میخوام یه ویدیو ضبط کنم، میام چای نمیدونم آتشی درست میکنم برای خودم، آتش درست میکنم، آدمی هم که سعی میکنم از اون لحظه زندگیم لذت ببرم. من ایرانم بودم همش خوشحال بودم، شاید به اندازه اینجا امنیت و آرامش نداشتم، ولی من ایرانم خوشحال. اینجوری نبود که تو ایران کسی ما رو مثلا اون زمان دنبال کرده باشه که، یا همش مثلا ولی یه استرس مداومی اونجا وجود داشت. البته اینجا هم وجود داره ها، ولی اونقدر نیست. اینا عین واقعیت. من با شما خیلی صادقانه حرف میزنم. این نیست که روزای سخت اصلا اینجا وجود نداشته باشه. کی گفته چنین حرفی رو؟ و من مثلا خودم اون موقع ببین، من میگم مثلا قبل از مهاجرت تحقیق کنید، ویدیوهای من رو ببینید، گام به گام اقامت یا خلاصه مسیر رو حداقل نگاه کنید. مثلا وقتی رفتم تنریف گفتم اه، یه چنین جایی وجود داشت، من اینجا رو انتخاب کردم. یعنی خیلی برای کار من ها، برای کار من خیلی مطلوب تر بود و برای شرایط من. باز شرایط هر کی برای کی فرق میکنه. شما توی عقد اقامت نمیتونید یه نسخه بنویسید برای همه کار کنه. اصلا چنین چیزی نداریم. یه نسخه بنویسید برای همه کار کنه. واقعا شاید یکی بهش ترکیه بخوره. خیلی هم بهشون نمیخوره. معمولا من تو مثلا ویدیوها میگم اگه مثلا ترکیه میتونید برید، پرتغال هم میتونید برید. گلدن ویزای پرتغال، خرید ملک ترکیه. من باشم فکر میکنم پرتغال بهتره. این شرایط ها، ولی با یکی مثلا نمیخوره اصلا گلدن ویزای پرتغال. ممکن جای دیگه بهش بخوره. آقا خانوم، نکات مهم اینه که قبل از اومدن بدونید کجا دارید میرید، زبون اون کشور چیه، چقدر مردم اون کشور مهاجر پذیرن، چقدر امنیت اون کشور هست، چقدر نظام مستقل آزاد قضایی داره. اینا مواردی که مهمه، نمیتونید بگید مهم نیست. اینا واقعا مهمه. بعد تصمیم بگیرید. زبانم بخونید بعد میایید. اشتباه ما رو نکنید. ما موقع پذیرش گرفتیم تا 2 سال وقت داشتیم آلمانی فقط اینجا بخونیم. این اشتباه محض بودا. زبان بخونید میایید. حداقل یه پایر بلد بشین، خرید و اینا رو بتونید انجام بدید. و همیشه من میگم اول انگلیسی بخونید. اینا نکات مهمه در مهاجرت و عقد اقامت. اکثر شما مهاجرت نمیکنید، میخواید یه اقامت دوم بگیرید. کلمه مهاجرت غلطه، ما یه غلط مصطلحه، همه به کار میبرن مهاجر میگیم. امیدوارم این ویدیو برای اونایی که درکش کردن، حالا خیلی ها مثلا میگن خب منظورش چی بود، این نکات مهم کدومه، امیدوارم برای خیلیاتون مفید بوده باشه. قربون شکل ماهتون برم. مراقب خودتون باشید. یا علی.